هستن، سوال دامپزشکیتون رو من باید جواب بدم. حالا خانم دکتر هر جایی بحث دامپزشکی بود بفرمایید من جواب شنونده رو
بفرمایید. یه سوال کردن در مورد این که توی ماستای کمچرب نشاسته میزنن، همه جا اینطور نیست ولی معمولا برای اینکه بافت خوبی داشته باشه ماستای کمچرب معمولا شیر خشک اضافه میکنن و بعضی وقتا حساب لیزرهایی استفاده میکنن که مجموعی از پروتئین های شیره و در ماستای کمچرب اجازه داشتن نشاسته هم توی این استابلایزرها هست ولی این مقدار خیلی کمه، مقدار درصد خیلی کمیه که اصلا مشکلی نداره. تازه اگر هم درصد زیادتری هم بود مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نمیکرد و اگر نشاسته ای هم داخل اون باشه نشاسته ای اصلاح شده ذرته که هیچ مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نمیکرد. خانم
باید روی بسته‌بندی بنویسن یا
100% باید بنویسن،
یعنی هر ادیتیوی به شیر یا لبنیات
اضافه میشه
باید
حتما، بله حتما باید روی بسته‌بندی نوشته
خب بشه. پس من توضیح اینجا بدم، البته نرسیدیم اینو بپرسم، میخوام بپرسم خانم دکتر با کیفیت ترین شیری که میاد تو کارخونه چه محصولی ازش تولید میشه؟
ماست
یا شیر استریل؟
ماست و شیر استریل، آخه همه جا که شیر استریل نداره.
نه اونی که داره، اونی که توانش داره،
اونی که استریل داره اول شیر استریل بعد ماست.
خب پس اینو توضیح بدیم که این شیرای استریل نگهدارنده نداره.
به هیچ عنوان اصلا نگهدارنده مگه میشه؟
آخه خیلی هم میگن ماندگاریشون بالاست، حتما
خب
یه چیزی بشه اضافه
شده. خب بیان یه آزمایش بکنن نگهدارنده رو به هر 10 برابر دوز مصرفیش به شیر بزنن ببینن 5 روز 10 روز بیشتر میمونه. اصلا اینطور نیست، شیرهای استریل به هیچ عنوان، نه شیرها نه خامای استریل به هیچ عنوان هیچ گونه نگهدارندهی ندارن و فقط به علت اینکه شرایط دماه و زمان استریلیزاسیون رو طی میکنن میتونن، چون هیچ نوع باکتری داخل اونا نمیمونه، هیچ نوع
حتی مفیده
نمیمونه. بله نه اصلا مفید و غیر مفید هیچی، بیماریزا غیر بیماریزا بله هیچی نمونه. به خاطر همین
خیلی برای مردم عجیبه، میگن چجوری میشه پس روش نوشته 6 ماه بعد بدون یخچال؟
اصلا 6 ماه چیه؟ 2 سال
بله.
3 سال هم میمونه، شاید بعد از 2 سال
بسته بندیش هم البته
بسته بندی. ببینین وقتی که این بسته بندی های 7 لایه است برای استریل که استفاده میشه بعد میاد استریل میشه با اکسیژنه استریل میشه، بعد شیر استریل شده داخل این میره که بسته‌بندی استریل انجام میگیره و به هیچ عنوان نگهدارنده داخلش نیست و اصلا نیازی نداره به این به نگهدارنده و بسیار شیر سالمی است.
خب خوبه، حالا پس میخوام باقی سوال ها، من چون ترسیدم نرسیم به این که من اینو بگم مخصوصا پرسیدم.
یه سوال پرسیدم، کسانی که با شیر سر و کار دارن اگر مبتلا بشن، نمیدونم گفتم برای شستشو و این چیزو، اصلا برای چی مبتلا بشن وقتی که کسی مثلا یه قسمتی داره توی یه کارخونه برای CIP، برای شستشوی CIP مخازن یا ماشینای دامداری داره این کار انجام میده، اصلا مبتلا نمیشه؟
نه آخه از قدیم مثلا این بوده، خب اصولا یه سری بیماری های شغلی دامپزشکا و دامدارا بوده، مثلا الان همین الانش هم تب مال جزو بیماری های شغلی ماست، هاری جزو بیماری شغلی ماست، یه در واقع باورهایی هست که از قدیم مونده ولی واقعا امروزه
واقعا الان نیست.
اصلا الان اون دامداری های مدرن واقعا تست بروسلوز میدن، تست سل میدن خودشون، اصلا برای روند تولیدشون مهمه که اینا تولیدشون درست اتفاق بیفته، یعنی منافع اقتصادی دارن تو این که این تستا رو انجام بدن و در واقع گاواشون مبتلا نباشن. من همین خیلی نگران این قسمت نیستم.
واکسیناسیون هست نمیدونم بله. اینا اصلا کسی در معرض خطر به این صورت نیست. بعد یه سوال دیگه هم کردن که بعد از دوشیدن آیا مطمئن هستین که تا 10 درجه خنک میشه؟ که این مربوط به آیه دکتر روشن زمیر هم فرمودن، من هم گفتم که از پلیت کولر رد میشه که حتما شیر به 4 درجه میرسه و اگر اصلا 10 درجه بیشتر باشه اصلا کارخونه ها تحویل نمیگیرن این شیرها رو. بعد گفتن که شیرو میجوشونن 20 دقیقه، اصلا لزومی نداره که 20 دقیقه هم جوشونده بشه، وقتی که شروع به جوش کرد 5 دقیقه هم نهایت توی اون دما باشه کافیه. فقط این که اگر این شیرا رو وقتی که میخوان بریزن توی ظرفی که میخوان بجوشونن، خیلی باید حواسشون باشه یک قطره از این شیر کنار گاز توی ظرفشویی این چیزا ریخته نشه.
شیر خام منظورتونه؟
این شیر خام قبل از جوشیدن، چون خیلی تمیز کردنش مشکله و اگر حتی پارچه ای هم آلوده بشه به این، خیلی ممکنه بعدن این پارچه جای دیگه کشته بشه، خیلی آلودگی زیادی.
حالا من این سوال میخوام بگم، تو فرایند که شیر وارد کارخونه میشه جایی هست اصلا شیر باز بشه عملا، یا همش توی سیستم های بسته منتقل میشه؟
برای تولید،
برای هر
توی فرایند تولید نه، کلن به صورت بسته،
یعنی عملا اون لوله تانکر که وصل میشه به لوله کارخونه همش بله. توی فرایند میاد و اصلا شیر فقط ممکنه توی شیشه دیده بشه، ولی
بله.
جای باز نیست،
به صورت نیست. سیستم بسته است که بعد میاد پر میشه توی شیشه ها و به قول شما وقت یا شیشه یا بطری، وقتی میتونیم شیر رو ببینیم که داخل بطری ها ریخته شده.
خب سوال دیگه
من... یه سوالم گفتن اگر ماست پروبیوتیک گرم بشه، ماست پروبیوتیک اگر به علت وجود باکتری پروبیوتیک بالای 50-55 درجه اگر گرم بشه، که لزومی به گرم شدن نمیبینیم، و اگر بخواد یه نفر ماست پروبیوتیک رو بجوشونه خب باکتری شب بمیره.
خب در وقت ما کمه یه سوالم پرسیده بودن، شیر اگه لخته بشه چیکارش کنیم؟ یعنی شیر ترش شده رو
شیر ببینید اگه لخته بشه میتونن که مثلا یه شیر پاستوریزه بوده، شیر اگر خود
شیر پاستوریزه هم راجعه بیستو داریم، شیر غیر پاستوریزه اگه لخته بشه که بریزن دور،
اونی که باید 100% بریزن
دور، جوری هم بریزن که خودشون هیچ تماسی باش نداشته باشه.
بله دقیقا. ولی اگر شیر پاستوریزه بشه و بریده باشه، اونم میتونن بجوشونن باش یه نوع پنیر میشه درست،
پنیرایی که تو کیسه میریزن.
بله،
پنیر لخته ای.
بله.
من اولا دارم میبینم که تو بازارم میفروشن روشم مینویسن پنیر لخته. یه چیز دیگه هم بگم، مردم فکر میکنم پنیر هیچ آلودگی بهشون منتقل نمیکنه، این پنیرهای سنتی که میخوان حالا بخرن کدومش خطرناکه؟
ببینین خیلی از سنتی ها به خاطر اینکه راندمان پنیرشون هم بیشتر باشه اصلا شیر رو پاستوریزه نمیکنن،
نمیجوشونن
اصلا، نه میجوشونن نه پاستوریزه میکنن، شیر خام رو پنیر میکنن، و این شیر خامی که پنیر میشه باید حتما یه مدت زمان ماندگاری توی یه آب نمک 16% مثلا بمونه و یه مدت زمانی رو مثلا 20 روز توی این مرحله بمونه، اگر بمونه شاید یه سری باکتریاش از بین بره.
خب
ولی بازم مطمئن نیست.
موسیقی که پخش میشه اولا وقت ما تموم، هرچند که ما بحثمونش وقت تموم نمیشه، بخوام دکتر وسط سواله یا من گفتن که چقدر زود گذشت، بله ما چون بحث میکنیم اینجا یه میبینیم بعد اولش میگیم یه ساعت میخوایم حرف بزنیم بعد میبینیم کلی از حرفامون موند. خب
موسیقی زیاد میزنیم
ایشالله بتونیم تو برنامه دیگه هم از شما استفاده کنیم. خیلی سوال اومده بود که من متاسفانه نتونستم بخونم، ایشالله در دفعه بعد و برنامه دیگه استفاده میکنیم. از شما تشکر میکنم، از سرکار خانم سید عاطفه مستقیم که کارشناس حضوری ما بودن، تشکر میکنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دادن که به صورت زنده با شما در ارتباط باشیم، و تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین. امیدوارم تو برنامه دیگه هم از حضور شما با پیامک و تلفن بتونیم استفاده کنیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
شکایت ها نکن تا نشنود دلدار من. ای دل نمی ترسی مگر، ای دل نمی ترسی مگر از یار بی زنهار من. در عشق چون جیهون من، ای دل مرا در خون من، در عشق چون جیهون من، نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار من، نشنیده این شب تا سهر آن ناله های زار من.
روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای سازنده شماست. لطفاً با رادیو سلامت همراه باشید. شبکه رادیویی سلامت.
دلها به هم نزدیک میشن،
عشقها جان میگیرن،
دستها در هم گره میخورن
و امیدها جوانه میزنن.
وقتی باور کنیم که
زندگی زیباست،
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های زندگی زیباست، کاری از گروه سلامت روان و خانواده رادیو سلامت، در خدمت شما هستیم. امروز من فیروزه آدابی به همراه همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان و کارشناس محترم برنامه آقای دکتر رضا کاظمی، کارشناس و روانشناس خانواده، راجع به تاثیر محبت روی نگرش‌ها با شما صحبت می‌کنیم.
به نام خدا. سلام. با محبت و مهر میتونیم زندگیمون رو زیباتر بکنیم و تنش‌ها و ناآرامی‌ها رو از خودمون دور بکنیم. راستی نظر شما در این باره چیه؟ با محبت چقدر میتونیم از تنش‌ها و افکار منفی دور بشیم؟ با شما همراه میشیم و صحبتاتون رو میشنویم.
محبت اگه وجود داشته باشه خیلی میتونه بازدارنده باشه از سر کارهای اشتباه. سلامت روان رو در افراد خیلی افزایش بده، خصوصا در بین جوانهای ما که الان خیلی هاشون دچار افسردگی میشن. خود محبت میتونه مثل یه دارو، مثل یه مسکن باشه برای جوانهای ما. استرس و استراب از بین میره با داشتن محبت.
نظر شما چیه؟ محبت چقدر میتونه کمک بکنه که ما کمتر دچار تنش بشیم توی زندگیمون، کمتر منفی فکر بکنیم؟
خب مسلماً اگر که محبت باشه، آدمی که یه مشکلی براش پیش میاد، طرف مقابل، اطرافیان، همسرش یا حتی فرزندش، حتی یه از نظر کلامی بهش محبت کنه، میدونه کسی هست که میتونه درداشو با اون تقسیم کنه. حتی اگر که نتونه اون طرف مقابل از نظر مالی، یا حتما نباید این چیزا رو مالی برطرف کرد، ولی از نظر معنوی واقعا خیلی تاثیر مثبتی داره. آدم ذهنش آزاد میشه، اون واکنشای عصبی که داره از بین میره، اختلالات روانی که بعد از اون مشکلات و دغدغه‌ای که داره به وجود میاد، ممکنه اصلا با یه کلام خیلی ساده، یه درد دل خیلی کوچیک یا یه دست نوازش، همه اینا از بین بره.
محبت چقدر میتونه فکر مثبت در ما ایجاد بکنه، ما رو از تنش دور بکنه؟
خب اصلا کسی که با محبت بزرگ شده به بقیه هم محبت میکنه، همیشه ایده های خوبی واسه مردم داره، کلی انرژی مثبت همراهشه، خب خیلی کمک میکنه به آدم.
و همین محبت چقدر کمک میکنه که ما دچار تنش نشیم، یک آرامش داشته باشیم؟
خب محبت کردن اعتماد به نفس طرف رو بالا میبره، احساس خوب بودن و دوست داشته شدن بهش میده و این تنش رو کم میکنه دیگه، یعنی شجاعت بهش میده برای اینکه انگیزه بیشتری داشته باشه برای اینکه به آرزوهاش برسه.
تشکر میکنیم از فرهناز اکبرزاده به خاطر تهیه این گزارش و سلام میکنم به جناب آقای دکتر رضا کاظمی، روانشناس. خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر کاظمی، درباره تأثیر محبت روی نگرش ها داریم امروز صحبت میکنیم و در گزارش هم مطالب خوبی مطرح شد. یکی از نکات قابل تأملش این بود که وقتی کسی از لحاظ کلامی به ما محبت میکنه و میدونیم که قلباً ما رو دوست داره، دلگرم میشیم و میتونیم بهش تکیه کنیم. به خصوص این موضوع در مورد روابط همسران خیلی صادق هست. درسته؟
بله کاملا. برای همین هم هست که ما همیشه به زوجها، بلخص به آقایون، توصیه میکنیم که از نظر کلامی بیشتر محبت خودشون ابراز کنن.
بله.
خانم آدابی، یه چیزی درون آدم هست. انگار شما به یه فردی بگید که آب نخوره، انگار به یه فردی بگید که غذا نخوره، امکان پذیر نیست عمدتاً. محبت هم یکی از نیازهای ماست. این نیاز هم باید به نحو احسن و مطلوب پاسخ داده بشه. اگر کم و کاستی وجود داشته باشه و خلایی برای فرد به وجود بیاد، میتونه فرد دچار مشکل کنه، میتونه برای فرد تنش ایجاد کنه. اما امروز با هم دیگه صحبت کردیم، اگر فرد محبت رو بگیره، از نظر روانی هم امنیت خوبی رو دریافت میکنه و همیشه میتونه شرایط خوبی رو در کنار همسرش داشته باشه و میتونه برای فرزندان هم همچین چیزی مصداق پیدا کنه. اما تو زندگی زناشویی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست قضیه محبت کردن. یکی از ارکان اصلی زندگی محسوب میشه که اگر برآورده نشه مسلماً میتونه شرایط رو سخت‌تر کنه.
بسیار خوب. حالا ما در بخش‌های بعدی باز هم در این زمینه با شما صحبت می‌کنیم و امیدواریم که بعد از شنیدن این برنامه دوستانمون نگرش‌های خودشون رو عوض کنن، خوشبین بشن و البته افکار منفی رو هم از خودشون و اطرافیانشون دور کنن. برنامه زندگی زیباست. موضوع امروز تأثیر محبت روی نگرش ها و کارشناس برنامه دکتر رضا کاظمی روانشناس. آقای دکتر کاظمی، راجع به خوشبینی هم اگه موافقین یک کمی صحبت کنیم.
بله.
چطور میشه خوشبین بود؟ حالا این نکته رو هم توضیح بدید که خوشبین بودن با افکار منفی نداشتن یکیه یا اینکه نه دو تا مقوله جداست.
درست. معمولا کسایی که همدیگر رو دوست دارن و به همدیگه محبت میکنن، خانم آدابی، خیلی کمتر افکار منفی راجع به همدیگه دارن. شما یه مثال خدمتتون عرض کنم. شما از هر مادری راجع به فرزندش بپرسید، قطع یقین تنها چیزی که به ذهن اون مادر میرسه فقط نکات مثبت فرزندش هست. خیلی خیلی کمتر پیش میاد که راجع به فرزندش بخواد یک نکته منفی رو بازگو کنه.
بله.
برای در واقع یک فردی که علاقمند هست به فرد دیگه، اگر شما از اون بپرسید راجع به طرف مقابل، اگر مسائل رو مطرح کنه فقط نکات مثبت هست. محبت کردن به طرف مقابل باعث میشه که ما نکات منفیش رو نبینیم. یعنی اگر ما نکات منفی رو ببینیم قطعی اقیقی نمیتونیم محبت کنیم. ما محبت خودمون رو وقتی میتونیم به طرف مقابل ابراز کنیم که دید مثبتی داشته باشیم. و برعکس، حتی محبت کردن میتونه تأثیرات دیگه هم برای ما داشته باشه که حتی میتونه ما رو یک فرد خوشبین کنه. محبت فواید بسیار زیادی داره خانم آدابی. یکی از حالا مثالایی که ما میتونیم بزنیم، مولانا تو شعر خودش خیلی خوب به این نکته اشاره کرده. از محبت نیش نوشی میشود و از محبت شیر موشی میشود.
بله.
شما میتونید با مرور کردن بقیه ابیات این شعر بفهمید که محبت کردن فواید بسیار قابل توجهی برای فرد داره.
همینطوره.
و هر کار ناممکنی رو میتونه ممکن کنه. ما از طریق محبت کردن میتونیم شرایط محیطی خودمون رو به نحوی که دوست داریم تغییر بدیم و میتونیم روابط با کیفیتی رو با طرف مقابلمون داشته باشیم.
متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، یکی از دوستانمون برامون پیامک ارسال کرده بود در دفعات گذشته. بله. و گفته بود که حتما این موضوع خوشبینی رو مطرح کنیم که حالا خوشبختانه. بله. با صلاح دید سردبیر و تهیه برنامه امروز در این برنامه داریم. بله. به موضوع خوشبینی میپردازیم. چقدر خوبه که این خوشبینی رو انتقال بدیم. ممکنه که شما فرد خوشبینی باشین اما اطرافیانتون افراد منفی باشن. چطور میتونید این خوشبینی رو انتقال بدین؟
معمولا از طریق کلماتی که ما استفاده میکنیم. یکی از سریع‌ترین راهی هست که ما میتونیم خوشبینی رو به دیگران منتقل کنیم
از طریق کلمات.
بله.
بله.
معمولا یکی از مواردی که ما تو طول روز باهاش مواجه میشیم ادبیات طرف مقابلمون هست. بعضی از آدما اینقدر آدمای منفی نگر هستن که در جای کلماتشون و در جای ادبیات اونها ما معمولا این منفی نگری رو میبینیم و همیشه هم از اون افراد انرژی بدی رو میگیریم. کسایی که معمولا افراد منفی نگر هستن اون دید منفی رو توی ادبیات و کلام خودشون هم انتقال میدن و شاید شما تو طول روزمره هم خیلی زیاد این رفتار رو مشاهده کنید و چیزی هست که دیگران رو آزار میده. خیلی بهتر است که ما از کلمات مثبت استفاده کنیم، از کلماتی که به ما امید بیشتری میده. ما میدونیم که تو زندگیمون همیشه سختی و چالش بوده و سختی و چالش خواهد بود، اما بهتر است که نگاهمون رو به اینها تغییر بدیم و وقتی هم که راجع به سختی زندگیمون صحبت میکنیم با ادبیات مثبت‌تری راجبش